آره جون 30 ثانیه بیشتر نمونده،
ما در خدمت
من همینجا با شما خداحافظی میکنم. آقای مهدی علیزاده، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوس ملی تهران.
من یه نکته هم عرض کنم. من
بله حتما.
زدن از مردم عزیز تهران واقعا عذرخواهی میکنم به عنوان خادمشون. میدونم تو این شرایط سخت دارن تحمل میکنن، هم گرما رو هم بعضا ان شاءالله خدمت این سرفاصله هایی که وجود داره، ولی این قول رو داریم میدیم که با تمام همت و توانی که در مجموعه شورای شهر هست و شهرداری تهران هست، با خرید این اتوبوس ها دغدغه زیاد مردم رو حل کنیم. عرض کردم که این عذرخواهی رو داشته باشم از مردم که این مدت ها هم تحمل کنن، که انشاءالله با نوسازی ما بتونیم خدمت شما هست و این خدمت رو به مردم داشته باشیم.
8 صبح تهران، مهدی علیزاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. ممنونم، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر اکبر نیکزاد، رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سلام، صبح شما بخیر باشه.
آقای شریفی، منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه، همکاران محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فائقی، معاون مؤسسات خیریه اشتغال و مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران، به شما هم سلام می‌کنم، روز شما هم بخیر.
سلام علیکم.
متشکر، ممنونم. آقای دکتر نیکزاد، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. مسئله اشتغال و مسکن معلولان یه دغدغه قابل توجه هست، چه برای خود معلولان، چه برای خانواده هاشون، چه برای اطرافیانشون. و در واقع حالا توی اون حوزه مسکن ما بیشتر متمرکز بشیم صحبتمون با شما رو، ببینیم که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این حوزه چه کرده، چه دستور کاری داره و چه اتفاقهایی قراره بیفته در این حوزه، از زبان شما بشنویم.
بله، من اولا هفته بهزیستی رو آقای شریفی خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی، به خصوص خیرین عزیز، کارکنان زحمتکش سازمان بهزیستی و مددجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که بحث مسکن برای خانواده ها خب یه دغدغه مهم و اساسی هست. این موضوع در خانواده هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اهمیتش بیشتر میشه، و به خصوص اگر در این خانواده ها ما معلول داشته باشیم خب کار سخت‌تر میشه. همه مردم عزیز و شنوندگان عزیز برنامه میدونن که اگر یه عضو خانواده یه سردرد جزئی داشته باشه، میبینی که تمام اعضای خانواده به نوعی فکرشون مشغول این هست که اون عضو خانواده سردردش خوب بشه. حالا ما در بعضی خانواده ها یه معلول، در بعضی خانواده ها دو تا معلول داریم. خب مسکن اینها بسیار مهمه. از حدود یک دهه گذشته، یعنی از سال 1394، این موضوع در دستور کار مسئولین عزیز و دلسوز قرار گرفت و تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین نهادهای حمایتی، بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، با کمکی که دولت و مدرسه همیشه نسبت به این خانواده‌ها دارن، الحمدلله منعقد شد. ما از سال 94 سه تا موضوع رو هم بنیاد مسکن عهده‌دار شده بود. یکی طراحی واحدهایی که معلولین عزیز براشون ساخته میشه، یکی مسئولیت ساختش رو بنیاد مسکن عهده‌دار شد، یکی هم در بحث عدد رقم ریالی که باید نهادهای حمایتی کمک کنن، یه مبالغی هم حساب صد حضرت امام عهده‌دار شد. ما فردا در شهر کرمانشاه 14,000 واحد رو که برای دو معلولین کشور ساخته شده با حضور وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس سازمان بهزیستی کشور و بنده حقیر و سایر عزیزانی که در اینجا زحمت کشیدن افتتاح میشه. خب این کار کار بسیار بسیار سنگین اما در کنار بسیار کار با اهمیتی هست. ما به
توی 8 سال رقم خورده دیگه آقای دکتر، درسته؟ از سال 1394 تا امروز رسیدیم به 14,000 واحد، درسته؟
بله بله، من حدودا سالیانه 1500 واحد به طور متوسط واحد ساخته شده برای خانواده های دارای دو معلول یا بیشتر. من خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی توضیح بدم که جلساتی که ما با عزیزان سازمان بهزیستی داریم، تیم‌های پزشکی خود سازمان همچنین وزارت بهداشت و درمان یک کارهای اساسی انجام میدن در خصوص بحث معلولین، تولدهایی که خب معلول هست و برنامه ریزی های بسیار دقیقی دارن که ما به جای برسیم انشالله یک دونه نوزاد معلول هم نداشته باشیم. اما به هر حال خانواده هایی که دارای یک معلول، دو معلول یا بیشتر هستن، اینها عزیزانی هستن که به شدت تحت فشار هستن در خصوص بحث مسکن. هم باید مسکنشون تامین بشه، هم مسکنشون مناسب سازی بشه. حتی در بحث نهضت ملی مسکن، چه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نهضت ملی مسکن هم در خدمت مردم هست، 5-10% پروژه های متمرکز که ما داریم میسازیم متعلق میشه به افراد تحت بهزیستی کمیته امداد که در این واحدهایی که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه، باز دقت نظر بنیاد مسکن این هست که مناسب سازی بشه برای استفاده این خانواده های معلول، به خصوص استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام بایستی برای اینا با وضعیت جسمانیشون همخوانی داشته باشه تا این عزیزان بتونن راحت در این واحدها زندگی بکنن. من آقای شریفی از
جان دلم
لازم میدونم از این فرصتی که برای بنده ایجاد کردید ویژه تقدیر و تشکر بکنم از حیرین عزیزی که در این راستا با ما همکاری بسیار تنگاتنگی دارن و به عناوین مختلف کمک میکنن، از اهدای زمین، اهدای مصالح ساختمانی، گاهن پیمانکاران عزیزی که در این پروژه فعالیت میکنن و این وضعیت معلولین عزیز رو میدن، با همین نصف دستمزدشون رو هده میکنن و نمیگیرن و این فرهنگ خوب مردم عزیز دست به دست هم داده و مسئولین عزیز در هر رده کمک کردن. ما هر سال حدود 1500 واحد برای خانواده های دو معلول با اون شرایطی که عرض کردم واحد ساخته میشه و تلاش میکنیم که انشالله به اینجا برسیم که ما دیگه تمامی خانواده های دو معلول و بیشتر دارای مسکن باشند، با عنایتی که وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی داشتن و جلسه ای که برگزار شد قرار بر این شد که خانواده هایی که دارای یک بیمار ایبی، بیمار پوستی هست و خب کار سختیه و بیماری سختیه، خانواده هایی هم که در منزلشون یک بیمار پوستی ایبی دارن واقعا در فشار هستن، اینها هم در رده خانواده های دو معلول و بیشتر قرار بگیره، همون تسهیلات، همون بلاعوضهایی که برای دو معلولین بود در خدمت این عزیزان هم خواهد بود و امسال 500 واحد مسکونی در سراسر کشور برای خانواده های دارای یک بیمار ایبی پوستی هست در نظر گرفته میشه که واحدهای این عزیزان هم البته با اون شرایط بیماری پوستیشون طراحی هاش هم توسط بنیاد مسکن با مشاوره ای که از متخصصین هم و پزشکان مربوطه گرفته شد طراحی شده و بر اساس اون الحمدلله عملیات اجرای تعداد واحد شروع شده و تا آخر امسال بایستی 500 واحد رو بسازیم و تقدیم کنیم به عزیزانمون در سازمان افراد تحت پوشی سازمان بهزیستی.
خیلی ممنونم از توضیحتون آقای دکتر نیکزاد، امیدوارم که تسریع هم پیدا بکنه این مسئله. و مشاهده این باشیم که این عدد 1500 واحد در سال سرعت بخشیده بشه بهش و عدد بزرگتری بشه، هرچند که من هم مثل شما آرزو میکنم که هیچ معلولی در هیچ خانواده ای نباشه، اما خب مشیت و قضای الهی و شرایط حالا سلامت افراد تقریبا این آرزو رو به محال بدل میکنه. من با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر نیکسن.
ممنونم آقای شریفی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
سپاسگزارم. رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران، با شما خداحافظی میکنم. اما آقای دکتر فائقی، آقای فائقی فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده باشه. منتظر میمانم تا آقای دکتر فائقی دوباره به ما ملحق بشن، بتونیم در مورد اون مسئله اشتغال بیشتر صحبت بکنیم، بپردازیم به موضوع و ببینیم که در حوزه اشتغال معلولان چه اتفاقهایی افتاده، چه شرایطی باید رقم بخوره و چه توقعهایی وجود داره. به هر حال هفته هفته بهزیستی هم هست، باز هم تبریک میگم این هفته رو به همه کسانی که در این سازمان معظم مشغول به فعالیت هستند، از جمله آقای دکتر فائقی، معاون محترم مؤسسات خیریه اشتغال و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران. درود دوباره بر شما آقای فائقی.
سلام مجدد خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان محترم. منم به نوبه خودم هفته بهزیستی رو خدمت همه جامعه هدف سازمان، بلخص معلولین، زنان سرپرست خانوار و فرزندان تحت‌پوشی سازمان تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر فائقی، بپردازیم به بحث اشتغال معلولان. به هر ترتیب یه بخشی از خدمات سازمان محترم بهزیستی توانمندسازی افراد در حوزه‌های مختلف هست، از جمله آموزش و ایجاد اشتغال. در استان تهران چه اتفاقی افتاده در این حوزه؟
من خدمت شما عرض کنم که همچنان که مستحضر هستید، بحث اشتغال توانمندسازی جزء رویکردهای اساسی دولت و سازمان بهزیستی هستش و هر چقدر که به سمت توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف بریم، قطعا از چرخه حمایت سازمان خارج خواهیم شد و ما خوشحالیم که در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته شده. الحمدلله شرکای اجتماعی ما، خیرین عزیز ما، کارفرمای عزیز ما در این راستا به ما کمک کردن و الان به جرات میشه گفت در استان تهران اگر معلول و زن سرپرست خانواری و یا معتاد بهبودیافته‌ای و یا فرزند تحت‌پوشش ما بخواد که شرایط اشتغال داشته باشه و توانمند بشه، حتما ما در واقع به صورت اشتغال مستقیم پایداری میتونیم براش ایجاد کنیم و انقدر از این کارفرمان خیرین عزیز تقاضا دارن برای ایجاد اشتغال که ما آمادگی داریم که این دوستان رو به اون سمت و سو هدایتش کنه. اما راه‌های ایجاد اشتغال دیگه هم ایجاد در واقع فراهم شده، همچنان که باز مستحضر هستید توی قانون بودجه هم پیش بینی شده هر معلول و هر زن سرپرست خانم و جامعه هدف ما بخواد که خودش یه در واقع حرفه‌ای رو ایجاد کنه، اشتغال برای خودش داشته باشه،
بره به سمت خود اشتغالی.
بله، به سمت خود اشتغالی. ما تحصیلات خود اشتغالی تا سقف 150 میلیون برای هر نفر در واقع میتونیم اینو تسهیلات با رسالت قرض الحسنه پرداخت کنیم و به سمت خود اشتغالی بره. اگر کارفرمای عزیزی هم بخواد بتونه که معلولای ما رو در واقع یا جامعه هدف ما رو سر کار بره، به ازای هر نفری هم که به این سمت سو در واقع اشتغال ایجاد میکنه 150 میلیون تا سقف 4 میلیارد بهش تسهیلات قرض الحسنه میده. و اگر باز
با چه درصد سودی؟
این 4% یا 2% کارمزد فقط دیگه قرض الحسنه ازم. و اگر باز کارفرمایی بتونه مددجویان ما رو سر کار ببره، حق بیمه سهم در واقع مددجوی کارفرمایی رو ما پرداخت میکنیم و بر اساس این میتونه در واقع کمک برای این کارفرمای عزیز باشه که بحث بیمه تامین اجتماعیش و حق بیمه‌اش رو از سازمان بهسه دریافت کنه. یکی هم راهی جانم بحث قانون 3% استخدام معلولان در نهادهای دولتی و عمومی هستش که اونم پیگیری میشه و دستگاه مکلف در واقع
آقای فایقی فکر میکنم این قانون چند ساله به دست فراموشی سپرده شده.
واقعیتش اینه که توی دستگاه ها و نهادها که به این سمتش و این آزمون های فقام برگزار میکنن، توی مرحله بعدی توی مصاحبه های سر شرایطی معمولا بذارن که بذاره در حق در واقع جامعه هدف ما اجحاف میشه. این هم چندی ما توی مجلس مطرح شده، توی وزارت مطرح شده و قرار با این شده که به کمک سازمان مدیر سرمایه‌گذاری کشور این موضوع انشالله حل بشه که جامعه هدف ما در واقع این موضوع رو نداشته باشن.
بسیار عالی، من خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید. باز هم هفته بهزیستی رو به شما و همکارانتون تبریک میگم.
خیلی ممنون از این
فرصت. ممنونم آقای دکتر فائقی، معاون مؤسسات خیریه اشتغال و مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران.
الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید، امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
خب شما هم با این مسئله مواجه شدید که توی خیابون ها خیلی از مغازه هایی که میبینید شدن مشاور املاک یا خیر، احتمالاً با این مسئله روبرو شدید، به چشمتون اومده، اونم توی این شرایط عجیب و غریب قیمت خونه و مسکن که حالا یه زمانی بیشتر دامنگیر تهران بود و تهرانی ها و تهران نشین ها، الان مبتلا به شده به خیلی از شهرها و استانهای کشور. آقای سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، روی خط تلفن با ما هستند. سلام، صبحتون بخیر آقای لطفی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، انشالله که ایام به کامتون باشه.
متشکرم آقای لطفی. گواهی و جواز در واقع کار رو شما میدین در اتحادیه املاک تهران؟
بله، مجوز کسب و کار رو در حوزه مشاورین املاک رو اتحادیه صنف مشاورین املاک فعالیت میده. و ما
چند تا صادر شده توی تهران تا الان؟
ببینید، ما ریزش و رویش داریم یه چیزی هولوش 11000 تا 10000 تا کم و زیاد میشن. اینی که شما فرمایش میکنید که توی این مقوله گرانی مسکن املاکی ها رو میبینید، این رو ببینید، ما نمیتونیم بگیم که الان شما میخواید متقاضی باشید برای پروانه یکی، شرایط رو طبق قانون نظام صنفی اگر داشته باشیم ما موظف به دادن پروانه کسب هستیم. ما نمیتونیم سر خود کسی که شرایط داره ما بگیم ما به شما جواز کسب نمیدیم، که قانون اجازه رو به ما نداده. یعنی هر کسی که 12 متر،
یعنی حد یقفی در قانون نداریم برای این موضوع.
نه، ما چندین بار درخواست کردیم که آقا دیگه بسه، دیگه ما واقعا این زیادی مشاور نمداک باعث این میشه که کسایی که جواز کسب دارن واقعا کسب و کاری نداشته باشن، یا اینکه ما نتونیم فرض مثلا کنترلشون بکنیم. نیاز نیست اینقدر مشاور املاک. منتها متاسفانه ما درخواست دادیم که حداقل جلوشو بگیرن، که یه سقفی بذارن یا یه محدودیتی بذارن، متاسفانه قبول نمیکنن.
چه کسی باید قبول بکنه؟
ما هم نامه مستقیم به بالادستی خودمون اتاق اصناف میزنیم دیگه،
اتاق اصناف تهران. و مرجع حالا تصمیم گیر هم اتاق اصناف هست؟
بله، ما مرجع بالادستی اتاق اصناف. بله دیگه،
نه میگم خودشون به شکل مستقل میتوانند ورود بکنن یا اونها هم باید ارجاع بدن به جای دیگری؟
ببین نه اونها هم میتونن بالاخره ما درخواستی که میدیم طبق اون درخواستی که ما میدیم روش با مثلا یه مسببه رو صادر بکنن، ولی متاسفانه نمیشه. اصل قانون ببین اصلش که این که ما درخواست بدیم اونا قبول نکنن، چون همه اصناف یکی دیده شدن توی قانون نظام صنفی. الان شغل ما با من به هیچ شغلی خود نکرده، نمیگم بالاتره یا پایینتره، با یک شغل چه می‌دونم میوه فروش یا سبزی فروش یا سوپرمارکت که همه اینا از عزیزان ما هستن یکی دیده شده، در حالی که شغل ما متفاوت هست، باید متفاوت دیده بشه. برای ما حقوقی هست، محرم با مجرم با یک نقطه جابجا میشه، ولی تو قانون نظام صنفی سواد خواندن نوشتن ملاکه که برای ما نیست. ما باید جدا بشیم، ما باید کانون بشیم، ما باید طبق قانون خاص ما بتونیم اداره بکنیم این صنف رو که انقدر مهمه.
ببینید واقعیتش اینه که عوارضی داره دیگه این تعداد مجوزهایی که صادر شده و افرادی که حالا فقط اون 10-11 هزار نفری که شما گفتین نیستن، به شکل میانگین هر کدوم اینا 5 تام در واقع نیرو رو در اختیار گرفته باشن.
جان اشتباه نشه، اینی که من عرض کردم 10-11 هزار نفر نیست، اینا تعداد مجوزهای قانونی که
همینو دارم میگم دیگه، میشه 40-50 هزار نفر
بیشتر میشه.
حالا من به شکل میانگین دارم میگم، به شکل میانگین اگه بگیم هر کدوم اینا مثلا 5 نفر رو تحت پوشش قرار داده باشن، استخدام کرده باشن، مشغول به کار باشن در واحدهای صنفی این افرادی که مجوز دارن، یه عدد 50-60 هزار نفر رو بهش میرسیم.
این که فقط توی جوازدارامونه،
فقط توی جوازدارها. و اونهایی که مجوز ندارن و دارن فعالیت میکنن چی؟
اونایی که مجوز ندارن و دارن فعالیت میکنن اونا رو هم ما شناسایی میکنیم، میدیم به اداره محترم اماکن و اتاق اصناف که برن ببندنشون، که طبق شرایط و قوانینی که خودشون دارن اونا رو میدن برای اقدام به پلمب.
سال گذشته شما چند تا پلمبی داشتین؟ پلمبی در واقع باید بگیم،
چون رو رأساً عمل نمیکنیم.
خب نه، به هر حال شما یه تعداد واحد رو شناسایی میکنید.
اواخر همین توی 4-5 ماه گذشته که خودمون مجدد رفتیم شناسایی کردیم، یه چیزی حدود 1000 خورده‌ای بود ما دادیم به اداره محترم اماکن که بسته بشه، دولت هم ناگفته نماند. یه طرحی رو با وزارت راه شهرسازی و گشت تعدیلات با هم دیگه گشت مشترک گذاشتن که اینا هم دارن برخورد میکنن و خیلی خوبه. تو واژه بدون جواب.
درسته. و یه شکایتی که خیلی از مردم دارن الان توی پیام‌های مردمی هم که داره میرسه، در واقع میگن آقا یه بخشی از گرانی مسکن مسببش همکاران آقای لطفی هستند در مشاوران املاک. برای این شما راهکاری دارید ندارید؟ چه شکلی داستان؟
قربونتون برم، اصلا این دوستانی که میگن عامل گرانی مسکن مشابه نمراکه، این نیست واقعا. میتواند بخشی باشه،
منم گفتم بخشی،
آره، ولی که ما بگیم آقا مشابه نمراکه این نیست. ببین هر وقت عرضه و تقاضا با هم یکی شد، تولید مسکن رو ما زیاد کردیم، اون موقع دیگه نمیتونن جولان بدن. این اپلیکیشن ها اگر کنترل بشن، نیان قیمته مثلا تعیین قیمت رو ملاک
شده. آقای لطفی اپلیکیشن هایی که همش در اختیار همکاران شماست.
نه
شما
نه
آقا نه آقای لطفی باید. آقای لطفی من حاضرم یه کاری با شما بکنم. آقای لطفی من حاضرم یه کاری بکنم، حاضرم با شما بشینم یه دونه از همین اپلیکیشن ها برنامه های کاربردی رو باز بکنیم. شما بگین 10 تا، من میگم 10 تا. شما بگین 100 تا، من میگم 100 تا.
بله. خب
از موارد آگهی شده رو زنگ بزنیم، ببینیم چند تاش فرد حقیقیه، چند تاش همکار شماست بنگاه مشاور املاکه.
بله
اینو حاضرم چنین کاری بکنم.
خب من عرض میکنم دیگه، آره. اینا اگه کنترل بشه، اونا یه سازمانی داشته باشن، هر کسی هر عددی رو دلش بخواد نتونه بزنه. خب
آقا 90%ش همکار شماست.
چی به این همکاره من قیمت میده؟ مالکین از کجا در آمدن؟ اپلیکیشن ها یه دور باطله. ببینید من چون
اپلیکیشن مگه قیمت میده آقای لطفی؟
عزیزم هست، الان من نگاه میکنم، من یه فرد عادی هم،
میخوام آپارتمانمو بفروشم، نگاه میکنم تو منطقه چه میدونم پیروزی، تو منطقه جنت آباد مشابه اونو پیدا میکنم، نمیدم ببینم خودم لمس کنم برم تحقیق بکنم. ملاک من میشه این اپلیکیشن.
اون آگهی قبلیه رو توی پیروزی یا توی جنت آباد کی داده؟ دوباره همکار شما، همسنف شما
کی داده؟ به همکار من، صاحبین هم داد، صاحبین اون آپارتمان.
آقای لطفی عزیز، من این حرف شما رو قبول ندارم. اینکه شما و صنف شما توی همه این سالها مثل تاکسیرانی که تاکسی‌های اینترنتی اومدن گرفتن بازارش رو از آن خودشون کردن، قبضه کردن، شما از تکنولوژی جا موندین، یه نفر دیگه اومده تکنولوژی رو وارد کرده، الان دارید صاحب تکنولوژی رو شما مقصر میدونید، در حالی که مقصر در این حوزه به دو دلیل شمایید و همکاران شما. یک، از تکنولوژی جا موندید. دو، شمایید که دارید، همکاران شما هستند که دارن نرخ تعیین میکنن. اجازه بدین من جملم تموم شه. آپارتمانی که پارسال با قیمت 100 میلیون 8 میلیون، این برای در واقع یکی از نزدیکان خود من اتفاق افتاده ها، یعنی راه دور نمیرم، اجاره شده بوده، امسال صاحب ملک گفته آقا فلان مشاور املاک معتمد منه، با اون صحبت کن. رفته اونجا گفته آقا 400 تومن 20 تومن. این دیگه ربطی به اپلیکیشن نداره برادر من.
حالا من یه چیز هستم خدمت های شریفی. اولا اینکه ما طبق قانون نظام صنفی نمیتونیم از خودمون اپلیکیشن داشته باشیم، طبق قانون عرض میکنم. دو، الان به نظر شما نه با کاری با اپلیکیشن داریم نه کاری با مشاور املاک داریم. به نظر شما گران شده اجاره ها یا نشده؟
من دارم میگم دیگه، مثال زدم 100 تومن 8 تومن شده 400 تومن 20 تومن.
من همین امروز که رفتم اداره میام میگم آقا تمام مشاور املاک ببندن واحدهای صنفی شونه. خب مثال بریم عرض میکنیم،
بله
ببندن، آقا قیمت مسکن میاد پایین.
اولا که فرض محاله و نمیشه، هرچند فرض محال نیست.
من میگم آقا اصلا صنف مشاور املاک همه برن تغییر شغل بدن، برن همه که یه شغل دیگه ای بزنن، آقا قیمت مسکن کنترل میشه میاد پایین؟
من نمیدونم.
خب
نمیدونم ولی بخشی از گرانی مسکن، چه در حوزه اجاره چه در حوزه خرید و فروش، برمیگرده به همکاران شما.
آقای شریفی اجازه بده من دعوت شدم که به شما توضیح بدم، نباید که شما من وسط حرف من بپرید. اجازه بدین
من وسط حرف شما نپریدم، ولی قرار نیست من سکوت بکنم شما متکلم بعدی باشید.
قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکنه. قیمت مسکن به نظر شما گران شده یا نشده؟
خب من که گفتم شده.
خب الان سیمان شده کیسه 95000 تومان 100000 تومان.
بله.
پارسال چند بوده؟
درست.
قیمت مجوز شهرداری چقدر گران شده؟ سازمان نظام مهندسی چقدر گران کرده؟ بابا اینا همش میاد.
من همه این رو میپذیرم.
بعد یارو میگه آقا خب من که مثلا برای من درآمد 10 میلیارد تومان خود قیمت خونه. خب معلومه میاد اینم اجارهشون برای
من. حرف شما رو میپذیرم. من حرف شما رو رد نکردم. آقای لطفی، من میگم اونجایی در واقع بحث دارم با شما، نگفتم همش مقصر شمایید، گفتم بخشی همکاران شما هستن. من میگم بخشی همکاران شما هستن جانم.
شما میگید بخش اولش، بعد اونجا میگید آقا چون مشاور املاک گفته آقا مورد اعتماد من این مشاور املاک برو بپرس اونم اینجوری کرده، بعد مشاور املاک مقصره.
خب یعنی شما میگی نیست؟
آقا من میگم چه بخشی نیست که، چون آقا این معلومه الان معلومه روزه اصلا مشخصه گرونه.
خب چه ربطی داره؟
آقا همینه دیگه، به قیمت مسکن که بره بالا قیمت خود آپارتمان گرون بشه، اجاره هم گرون بشه. الان چی ارزون شده؟
من مگه گفتم چیزی ارزون شده؟ مگه من گفتم شما قراره که همه مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنید. من میگم آقا نظارتی که شما دارید میان میندازینش گردن نمیدونم فلان اپلیکیشن بهمان اپلیکیشن، مسئولیت خودتون رو قبول نمیکنید در شرایطی که به راحتی میشه با ابزارهای نظارتی این مسئله رو کنترل کرد. من نمیدونم چون فرصتمون امروز تمام شده آقای لطفی، چون فرصتمون تمام شده اجازه بدید که فردا این گفتگو رو با هم دیگه ادامه بدیم. ممنونم از شما آقای لطفی و همینطور از همه دوستان عزیز شنوندگان محترم. آقای سعید لطفی دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک